خواستم باش خدافزی کنم.
مهم نیست، مهم نیست. من از طرف تو باش خدافزی میکنم. البته اگه وقتی میاد خونه حوصله حرف زدن باهاشو داشته باشم.
پدر جان ببینین، حداقل در غیاب من رابطه خوبی با هم داشته باشی. من ازتون واقعا این درخواست رو دارم.
تو که میدونی من نقشه های خوبی براش داشتم.
میدونم،
ولی تیرداد اون پسری که من انتظار داشتم نبود.
باشه، حالا دیگه همین حرف رو گذشته. درسته که شما ازش انتظار داشتیم پسش باشه، ولی الانم کار خوبی داره، پول خوبی هم در میاره.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت و هو السمیع العلیم و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستانی گرامی، امروز یک شنبه 31 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 1 ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 21 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد راهی رستگاری خواهد بود. سپس تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با اول ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و مطابق با 21 می سال 2023 میلادی. از 1271 سال پیش در روز اول ذی‌القعده سال 173 هجری قمری بنابر روایت معتبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر گرامی امام موسی ابن جعفر علیه السلام و از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی سخنور، معلم توانا و الگوی زهد و تقوا بود. ایشان در حال عزیمت به خراسان در شمال شرقی ایران برای دیدار برادرش حضرت امام رضا علیه السلام بیمار شد و پس از 17 روز اقامت در شهر قم در سال 201 هجری قمری وفات یافت. آرامگاه باشکوه حضرت معصومه سلام الله علیها در قم زیارتگاه اقشار مختلف مردم است و یکی از بزرگترین حوزه های علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن تأسیس شده است. حوزه‌ای که مرکز نشر تعلیمات اصیل اسلام در جهان معاصر به شمار می رود و علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، سیمبل مقاومت، پایداری و قیام در برابر ظلم شناخته شده است. زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها از آن بارگاه نور و صفا و از مکتب او درس فضیلت، پاک دامنی و تلاش در راه خدا را فرا می گیرند. شایان ذکر است که در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز دختر نام گذاری شده است. صد و دو سال پیش در روز 21 می سال 1921 میلادی اندری ساخاروف فیزیکدان برجسته روس متولد شد و در سال 1941 میلادی در رشته فیزیک از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد و سپس و تحقیق در مورد انرژی هسته‌ای پرداخت. او نقش مهمی در ساخت بمب هیدروژنی توسط شوروی داشت. مقاله وی تحت عنوان پیشرفت، همزیستی صلح‌آمیز و آزادی تفکر در سال 1968 میلادی خشم مسئولان شوروی را برانگیخت. ساخاروف همچنین از حامیان خلع سلاح هسته‌ای بود و به همین دلیل جایزه صلح نوبل در سال 1975 میلادی به وی تعلق گرفت. 5 سال بعد ساخاروف به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت کمونیستی شوروی به شهر گارکی در شرق مسکو تبعید شد، اما در پی رویکار آمدن میخائیل گورباچوف در شوروی تبعید ساخاروف نیز در سال 1986 خاتمه یافت. ساخاروف در بهار سال 1989 میلادی به عنوان نماینده کنگره خلق شوروی برگزیده شد، اما در دکمبر همان سال درگذشت. و و 21 سال پیش در روز 21 می سال 2002 میلادی با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار مراسم روز جهانی تنوع فرهنگی برای توصیه و گفتگو در کشورهای مختلف برگزار شد. پیشنهاد نامگذاری این روز را سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو به مجمع عمومی داده بود. همچنین در سال 2005 میلادی بیانیه با هدف حمایت و ترویج تنوع بنیانهای فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها و توسعه پایدار و گفتگو و تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های یکسان همه فرهنگ‌ها در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد. بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال جهانی دوستی بین فرهنگ‌ها نامگذاری کرد و یونسکو هدایت کننده و برگزار کننده برنامه‌های آن بود. علی‌رغم این تاکیدات مبنی بر حفظ فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف به عنوان میراث بشری، واقعیت آن است که فرهنگ غربی با استفاده از نفوذ فزاینده رسانه‌های خود در حال تضعیف و نابودی بسیاری از فرهنگ‌های بومی و زبان‌های محلی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با اول ذی‌قعده سال 1444 هجری قمری و مطابق با 21 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری پر رسید است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. امید که انشالله از مطلب های این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. عزیزان همراه، همطور که آگاهی دارید ما در چند برنامه با بررسی موضوع کنترل وقت و استفاده بهینه از زمان و وقت را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم بر این است که در برنامه این ساعت و برنامه‌های آینده نیز پیرامون موضوع یاد شده مطالب را گوشزد نماییم. لطفاً ما را در این زمینه همراهی و همیاری بفرمایید. تدبر و تعمق در آیات قرآنی ما را به این ملاحظه می رساند که قرآن با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید انسانها را به بهره‌گیری صحیح از وقت فرا خوانده و تلف کنندگان وقت را و عذابهای سخت تهدید نموده است. بنابراین آنان که وقت خود را به بطالت می گذرانند در حقیقت بر ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتادند، چرا که قرآن قدردانی از وقت را از ارکان اصلی ایمان و وسیله نجات و پیروزی قرار داده است. و فرموده قرآن یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودند در مورد فایده های ماه ها بود. در پاسخ خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه در آیه 56 سوره زمر وحی کرد:
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
الله یا الله، سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، الله 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 يا الله.
يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات.
پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین نیز با تأثیر پذیری از قرآن کریم بارها نسبت به استفاده بهینه از وقت و عمر هشدار داده و اندرزهای جالب و در خور تأمل را در این باره مطرح نمودند. بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در مورد حفظ عمر خود بخیلتر از پول و ثروت خود باش.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
علیرضا زمانی، کارشناس مسائل تربیتی، در زمینه مسئله یاد شده در گفتار امروزی راه رستگاری چنین میگوید:
تو برنامه ریزی هامون خیلی از وقتها وقت کم میاریم. این سوالیه که خیلی از بچه ها مدام از ما تو جاهای مختلف میپرسن که ما برنامه ریزی میکنیم اما نمیرسیم به اونها، وقت کم میاریم، انگار 24 ساعت رو باید بکشن بیشترش کنن، مثلا گرن 48 ساعت تا ما بتونیم به اون کارامون برسیم. من به اونا یه پاسخی میدم تو همون ابتدای کاریه که شاید براتون جالب باشه. میگم اگه 24 ساعت شما رو 48 ساعت هم بکنن، یعنی دو روز چه بسا سه روز، باز با این مدل برنامه ریزی که دارید احتمال داره وقت کم بیارید. خب یه سری از اشتباهات رو اون افراد مرتکب میشن که تو طول روز وقت کم میارن و وقتی شب به دفتر برنامه هاشون نگاه میکنن متوجه این قضیه میشن که اوه کلی کار تیک نخورده دارند و دفتر برنامه ریزیشون یه سری از مسائل رو بهشون نشون میده که نرسیدن. بریم سراغ اون اشتباهات و اون کارهایی که اونها انجام میدن و باعث این میشه که وقت کم بیارن. اولیش اینه که اونها اهداف و برنامه‌های غیر واقعی و بزرگ می‌نویسن توی دفتر برنامه‌ریزیشون. ببینید عزیزای دل من، وقتی شما یه برنامه بزرگ می‌نویسید، وقتی یه برنامه غیر واقعی می‌نویسید که تو اون تایمی که براش مشخص کردید، البته اگه تازه مشخص کرده باشی، چون خیلی‌ها فقط می‌نویسند و از کنارش رد میشن، خب طبیعیه تو وقتی شب میرسه چون کلی کار دیگه هم در کنارش داری و اون کارم کلی تایم میبره، حتی بیشتر از یک روز، خب تو بهش نمیرسی. برداشتی نوشتی مطالعه کتاب فلان، خب مطالعه کتاب فلان واقعا تو میخوای کل کتاب تو اون روز بخونی؟ یا این که نوشتی مثلا آمادگی برای امتحان فلان، خب امتحان فلان دو تا کتاب 500 صفحه‌ای حجیمه، خب معلومه نمیرسی. تازه 12 تا کار دیگه غیر اون کار تو طول روز هست که خود اونا کلی وقت میبری، صبح تا ظهر تو کارمندی سر کاری، خب چه جوری میخوای برسی؟ میبینی؟ پس اهداف وقتی غیر واقعی میشن، وقتی برنامه ها بزرگ میشن، تو بهشون نمیرسی. این از اولیش. دومین بحثمون چیه؟ اینه که شما اولویت ها رو نشناختید تو طول روز و همینطور برنامه ها رو زیر همدیگه نوشتید. خب طبیعیه وقتی شما اولویت بندی نمیکنید، کارهای مهم روز رو نمیشناسید، وقتی شب میرسه نگاه میکنید ببینید خیلی از کارهای مهم رو نرسیدید و همین باعث ناراحتی و افسردگی شما میشه و شاید بعد یه مدت حتی برنامه ریزی کردن رو بذارید کنار و دیدید یه سری از افراد میگن اصلا به ما نیومده. نه به شما اومده، فقط باید این نکات رو رعایت بکنید. پس اولویت ها رو بشناسید، اولویت بندی کنید و حداقل به کارهای مهمه این تو این حالت میرسید و وقتی شب نگاه میکنید میشه دو سه تا کار کوچیک مونده. پس اولویت های هر روزتون رو حتما سعی بکنید مشخص بکنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
حضرت علی علیه السلام با اشاره به زمان این نعمت بزرگ الهی فرمودن وقتهای زندگی تو جز جز عمر تو است، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موردهای اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. از این عبارت میتوان این نتیجه را گرفت که زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمیرسد، چرا که جهان هستی بر اساس نظم دقیق شکل گرفته که بیهودگرایی، تلف کردن وقت، عدم برنامه ریزی ها، سستی و فروگذار کردن کارها به آینده گام نهادن برخلاف نظم موجود عالم هستی است که نتیجه جز شکست و خسران را برای انسان رقم نمی زند. دوران همراه با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم و در پایان هم امید است انشالله که همگی ما و شما در پرتب هدایت ها و حمایت های خدای متعال قرار بگیریم و روز و روزگار و زمان خوشی داشته باشیم. خداوند نگهدارتان.
خدایا چقدر سرد این پایین،
از اون بالا تماشا کن. اگه میشه فقط گاهی خودت قلب منو ها کن. خدایا سرد این پایین ببین دستامو می‌لرزه. دیگه حتی همه دنیا به این زوری نمی‌ارزه. بگو گاهی که دلتنگم از اون بالات رو می‌بینی. بگو گاهی که غمگینم تو هم دلتنگ و غمگینی. خدایا من دارم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست. خیالت از زمین راحت که حتی روز هم روشن نیست. کسی اینجا حواسش نیست که دنیا زیر چشماته. یه عمر یادمون رفته زمین دار مکافاته. فراموشم میشه گاهی که این پایین چه ها کردم که روزی باید از اینجا بازم پیش تو برم. خدایا وقت برگشتن یکم با من مدارا کن. شنیدم گرم آغوشت، اگه میشه منم جا کن. خدایا مرا تنها مگذار که مبادا نگاهم به نگاه بنده ای از جنس خاک محتاج شد. من خدا را دارم کل بارم بر دور سفری می باید. سفری تا تنهایی محض، هر جا که لرزیدم، هر کجا که ترسیدم. فقط و فقط گفتم من خدا را دارم.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. با کارشناس، آسیای میانه به منطقه رشد استوار اقتصادی تبدیل یافته است. حجم استحصالات در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان، روسیه انتقال چوب به تاجیکستان را افزایش داده است. فعالیت نزدیک به 80 هزار زنی صاحب کار در تاجیکستان. بانک جهانی به عملی سازی 3 طرح نو در تاجیکستان آغاز میکند. در چند ده ساله اخیر در تاجیکستان بیش از 1000 پریخ از بین رفت. و نرخ ارز در تاجیکستان. آسیای مرکزی به بازار پراقتداری با هم علاقمند و به منطقه رشد استوار اقتصادی تبدیل می‌یابد، گفت معاون مدیر پژوهشگاه تحقیقات استراتژی و بین منطقه‌ای ازبکستان اکرم جان نعمتوف. و در این باره ضمن کنفرانس تاجیکستان و آسیای مرکزی سیاست همسایگی نیک، دستگیری همدیگر، دوستی ابدی و رشد مشترک که در دوشنبه برگزار شد اظهار نظر کرد. طبق معلومات پیشنهاد کرده آقای نعمتوف، در سالهای اخیر حجم عمومی تبادلات کالا میان کشورهای آسیای مرکزی دو برابر افزوده از 200 میلیارد دلار گذشت و واردات سرمایه مستقیم خارجی به منطقه در سال 2022 به 40 میلیارد دلار رسیده است. با وجود این، ما نباید سرگرمی دستاوردهای خود شویم. ضرور است که کاری مشترک به منفعت تامین ثبات و رشد استوار کشورهای آسیای مرکزی ادامه یابد. کارخانه‌های صنعتی که در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان جایگیرند، حدود 485 میلیون سامانی محصولات استحصال کردند که بیشترش در ولایت سغد است. چنین معلومات را برای سال 2022 آژانس آمار تاجیکستان پیشنهاد کرده است. در مجموع در تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی فعالیت دارد. در بزرگترین آنها منطقه آزاد اقتصادی سغد با مبلغ 408 میلیون سامانی محصولات استحصال شده است. در این منطقه 15 کارخانه صنعتی، کالکتورهای آفتابی، پلاسماس، ناقل‌های برقی، رنگ‌وبار، محصولات گوشتی و غیره استحصال می‌کنند. در سال 2022 افزایش استحصال نسبت به سال 2021 38% را تشکیل داده است. در منطقه آزاد اقتصادی دنگره 11 کارخانه، در منطقه آزاد اقتصادی 5 3 کارخانه، در منطقه آزاد اقتصادی کولاب تنها یک کارخانه فعالیت دارند. در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم کارهای ساختمانی هنوز ادامه دارد. شعبه به حسابگیری جنگل راسلس خاز درباره حجم فروش چوب خارجی روسیه در دو ماه اول سال 2023 گزارش داد. روسیه صادرات چوب بریده به تاجیکستان را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات راسلس اینفتارگ. به اطلاع این نهاد، در دو ماه اول سال 2023 انتقال چوب روسیه به تاجیکستان 1.4 برابر افزوده به 67 هزار متر مکعب رسیده است. قبلا نیکلای ژوراولیوف، معاون رئیس شورای فدراسیای روسیه، میزان رکوردی معاملات مال میان روسیه و تاجیکستان را رد نکرد. به اعتقاد او، در دو سال آینده گردش مالی کشورها میتواند بیش از دو برابر افزایش یابد. کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان میگوید در کشور نزدیک به 80 هزار زنی صاحب کار در رشد اقتصاد سهمی نظر رس میگذارند. در تاجیکستان بیش از 23% فعالیت صاحبکاری و رهبری 10% کارخانه های خرد و میانه را زنان تشکیل می دهند. اطلاع داده است خبرگزاری خاور به نقل از سرمتخصص روستی دستگیری صاحبکاری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان منظور برزودیه و به گفته وی در تاجیکستان برای زنان صاحبکار بهره پیشبرد فعالیت صاحبکاری حقوق و امکانات برابر فراهم آورده شده است. منظوره برزودی و تاکید کرده است که 340 هزار سوبیکت های صاحبکاری در مقیاس جمهوری فعالیت داشته بیش از 79 هزار یا 23% آن را زنان تشکیل می دهند. امروز زنان صاحبکاری تاجیک در ساحه های صنعت سبوک، دوزندگی، بافندگی، کشاورزی، باغ‌پروری، چارواداری، زنبورپروری، ساختمان، لگیستیکا و دیگر ساحه های افضلیناک اقتصادی کشور فعالیت گسترده داشتند. قید کرده است این مقام تاجیک. گفته شده است که برای پیشرفت فعالیت زنان صاحبکار از سال 2006 این جانب از سوی نهادهای زیرفت تاجیکستان گرانت های پرزیدنتی داده می شوند که این روند بازگوی دستگیری های دولت در سمت کمک به زنان و بانوان صاحبکار می باشد. کشورهای منطقه آسیا مرکزی در سالهای آخر افزایش نظررس داد و گرفت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند. شورای مدیران اجرایی بانک جهانی سند کمک 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای اجرای طرح بهبودی صفت تدریس و آموزش در سیستم آموزشی میانه این کشور را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری فارس بر اساس این سند بانک جهانی برای اجرای طرح در زمینه بهبودی صفت آموزشی میانه از انجمن رشد بین المللی عضو گروه بانک جهانی به تاجیکستان کمک رایگان 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است: با وجود اینکه دسترسی به آموزش میانه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 میلادی 96.6% بوده است، اما صفت آموزش همچنان پایان است. در چارچوب این طرح یک سیستم نوی ملی تدریس و آموزش تدوین و مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها با هدف افزایش تعداد صنف‌های درسی، افتتاح آموزشگاه‌های زمانوی، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت‌ها برای مطالعه موضوعات با هدف تامینات دانش آموزان تاجیکستان با مهارت‌های زمانوی مورد نیاز در قرن 21 ارائه می‌شود. افزایش ظرفیت تاجیکستان برای انجام ارزیابی‌های ملی و بین‌المللی مهم برای رصد نتایج آموزش دانش آموزان و دریافت داده‌های قابل اعتماد برای اطلاع رسانی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود. بانک جهانی در حال حاضر 24 طرح را در تاجیکستان به ارزش 1.54 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2.72 میلیارد دلار به عنوان کمک های رایگان انجمن رشد بین المللی، قرض های امتیازی و صندوق های هدفمند و تاجیکستان پرداخت کرده است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بیش از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی به تاجیکستان تعلق دارد. دلیر عبدالرزاق‌زاده، کارمند وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان در این زمینه گفت:
ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان در پیریاخ ها، در دریاها، کول ها، آب های زیر زمینی، خیلی که معلوم است جوگیرم، در تاجیکستان زیاده از 946 دریایی که درازیش از 10 کیلومتر زیاد موجود است و همه ساله در این دریاها به حساب میانه 64 کوبا کیلومتر آب تشکیل می‌یابد، یعنی همه ساله. از این مقدار 62 کوبا کیلومتر راست می‌آید به حوزه امودریو، 2 کوبا کیلومتر به حوزه سیردریو. در تاجیکستان قریب 1300 تا کول موجود است که در آنها 46 کوبا کیلومتر آب موجود است. از این مقدار 20 کوبا کیلومترش آبهای تازه شیرین می باشد و باقی مانده این آبهای شور هستند. در پیریاخو تاجیکستان 845 کوبا کیلومتر یخ را تشکیل می دهد. این ذخیره های آبی پتانسیلی است و این تحقیقات های دوره شوروی هستند. حاضی بنظر داشتی اون که اقلیم تغییر این تحقیقات های دوره شوروی هستند. حاضی بنظر داشتی اون که اقلیم تغییر یافته است، آبشوی پیریاخو به نظر می رسد و تحقیقات های آخرین دقیق را ما عینی حال در دست نداریم. در زیر آبهای وابسته آبهای زیر زمینی باشد، همه ساله ما 18.2 کوبا کیلومتر آبهای دسترسی زیر زمینی داریم برای استفاده. آنها وابسته به اون که در کدام درجه کدام جای را ما می گیریم در جهان اوید به مقدار آب فرض کردیم می شود تو میکنم از روی حجم چخیل است. از روی این نشان داد همه ساله تغییر می یابد. بنظر داشتیم که مقدار اهالی در جهان سال تا سال زیاد می شود. فرض کردیم 7 میلیارد در جهان اهالی باشد، اگر 1% در یک سال زیاد شود 70 میلیون اهالی زیاد می شود. بنظر داشتیم ذخیره آبی دسترس کمتر می شود. بنابراین رقم ها تغییر می یابد. در آن کشورهایی که افزایش اهالی زیاد است ذخیره های دسترسی آب به یک نفر اهالی کمتر می شود. بنظر داشتیم ما یک رقمی معینی که همه وقت موجود باشد نداریم. این همه وقت تغییر می یابد. بنظر داشتیم ما باید همه ساله تحقیقات ها گذارونیم برای معین کردن.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 14.2 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 91 درم و یک یورو 12 سومانی و 5 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ مسپاریم. خدا یار و نگهدار.
از شما از تو سیرم، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم واسه خاموشی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران. اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در اولین اجلاس سران کشورهای آسیا مرکزی و چین و اختصاص 7000 سهمیه حج امسال به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضن مهم و اثرگذار گفتن دستهای بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن فعال است که نباید اجازه داد این سیاست آنها محقق شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای امروز شنبه در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را مهم برشمردند و افزودند امروز همراهی و همجهتی برخی از کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین المللی پدیده بسابقه است که باید قدر دانست و این فرصت ارتباط با آن کشورها را تقویت کنیم.
مصلحت یعنی شناختن موارد انعطاف. یه جایی باید انعطاف داشت. انعطاف منافات با اصول نداره. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم میسازن. میتوان یه جایی انعطاف به خرج داد. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانان بد فهمیده شد. هم بعضی ها در خارج بد فهمیدن، یه محاسبه دیگه کردن، در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن معنی این رو. انعطاف یه جایی لازمه، باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت، بنده مفصل راجع به تقیه صحبت کردم. تقیه یعنی وقتی شما در یه جایی دارید حرکت میکنید به یه صخره میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. این انعطاف یعنی معناش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم. نه، به جنگ صخره نرفتیم، انعطاف پیدا کردیم، توانستیم راه دیگری رو پیدا کنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع اجلاس سفیران مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهان گفتند، تحول در نظم جهانی یک فرایند پرفراز و نشیب، بلند مدت و متأثر از حوادث احتمالی پیش بینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی به آن دارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تبیین ضوابط و شاخصه های سیاست خارجی موفق، عزت به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی، التماسی حکومت، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای این اتاف برای دور زدن مواضع سخت و ادامه دادن مسیر را به سه کلیدواژه اساسی در دیپلماسی ایران خواندند.
وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی. ممکنه لحنمون هم التماس‌آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی اینجور دیپلماسی، نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن. این شخصیت پخته سیاسی قدیمی فلان کشور اینجوری گفت، اینجوری قضاوت کرد، اون یکی اینجوری گفت، اینجوری اقدام میکنن. عزت یعنی ما چشممون و نگاهمون به این چیزا نباشه، تکیهمون به اصول خودمون باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نداشتن اعتماد بجا به طرفهای مقابل رو روی دیگر مفهوم حکمت برشمردند و گفتند:
حکمت یعنی در همه تعاملهای دو جانبه و چند جانبه خردمندانه عمل کنیم، اندیشیده عمل کنیم، محاسبه شده عمل کنیم، از اظهار نظرهای دفعی و ارتجالی و حساب نشده پرهیز کنیم. حکمت یعنی هر کاری که میکنیم پشتوانه فکری و عقلانی داشته باشه، اندیشیده باشه، محاسبه شده باشه.
حضرت آیت الله خامنه همچنین در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخار آمیز شش ضوابطه توانای تبیین، اقناع کننده منطق، رویکردهای کشور در مسائل مختلف، حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده ها حوادث و جریان های مختلف سیاسی اقتصادی جهان، رفع و کاهش سیاست ها و تصمیمات تهدید آمیز ضد ایران، تضعیف قانون های خطرآفرین، تقویت دولت ها و مجموعه های متحد و همراه با ایران و توسعه عمیق راهبردی کشور و قدرت تشخیص لایه های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه و جهان را بیان کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در اولین اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و چین شرکت کرد. اولین اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و چین توسط سی جینگ پینگ رئیس جمهور جمهوری خلق چین افتتاح شد. امام علی رحمان در دیدار این اجلاس گفت برگزاری کنفرانس در شهر تاریخی شیان بسیار نمادین است، زیرا جاده بزرگ ابریشم از این مکان سرچشمه می گیرد، در زمان ما توسعه یافته و احیا می شود و در خدمت به هم رساندن کشورها و مردمان ما است. امام علی رحمان در ارتباط وضعیت پیچیده و با سرعت در حال تغییر جامعه جهانی و افزایش تهدیدات و خطرات در جهان و منطقه ابراز داشتند که با توجه به این وضعیت اهمیت همکاری بین کشورها در چارچوب اجلاس سران چین و آسیای مرکزی در حال افزایش است. در این راستا رئیس جمهور تاجیکستان بر موضع قوی تاجیکستان در جهت تقویت همکاری های چند جانبه در چارچوب اجلاس سران چین و آسیای مرکزی به منظور تأمین امنیت و ثبات، تقویت دوستی، درک متقابل و رشد پایدار تأکید کردند. امام علی رحمان در ادامه اظهار داشتند بحران های غذایی، انرژی، اقتصادی و مالی و همچنین همگیری ویروس کرونا و تغییر اقلیم بر تلاش های کشورها در راستای تحقق این امر تأثیر منفی میگذارد. پیشنهاد شد رشد همکاری های اقتصادی منطقه در زمینه های صناعت، انرژی، سرمایه گذاری و تجارت فعال شود. همزمان با روز جهانی موزه ها در کابل پایتخت افغانستان، علاوه بر برگزاری مراسم، به همین مناسبت نمایشگاه آثار باستانی تازه کشف شده از منطقه مس عینک نیز به نمایش گذاشته شد.
سرزمینی که امروز به نام افغانستان میشناسیم به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن ارزشمندترین گنجینه های باستان شناسی به چهارراه فرهنگ های باستان نیز شهرت داشته است. در این سرزمین میتوان آثار تمدن‌های مختلف را مشاهده کرد. طالبان در برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی موزه‌ها در موزه ملی افغانستان برگزار شد، بر حفاظت از این آثار تأکید کردند. اما چهره طالبان در تاریخ با این تصاویر نیز ثبت شده است. سال 2001 میلادی، طالبان بزرگترین مجسمه‌های ایستادی بودای جهان را با نام‌های سلسال و شهمامه که بر دیواری این صخره ها تراشیده شده بود منفجر و تخریب کردند. الان اگر مجسمه بودا شهمامه اینجا بود، من از بالای سر شهمامه داشتم شهر زیبای بامیان رو نگاه میکردم، ولی خب الان از شهمامه چیزی جز یک نام باقی نمونده. و امروز بعد از گذشت دو دهه از آن تاریخ، دوره دوم حاکمیت طالبان، طالبان همزمان با روز جهانی موزه ها نمایشگاه آثار باستانی مس عینک برگزار کرده است. مس عینک منطقه باستانی در نزدیک کابل که در کاوش‌های اخیر آثار دوره‌های مختلف از جمله ساسانی و بودایان کشف شده است.
114 قلم اثر شامل آثار مختلف نو و مکشوفی مسینک به موزه ملی افغانستان سپرده شده.
این آثار شامل آثار سفالی، سنگی و فلزی است.
میتونیم اینو بگوییم که این شاپور سیوم است. بعد از کوشانی‌ها در افغانستان اینا استعلا یافتند.
معاون موزه ملی افغانستان از توجه به آثار باستانی در این دوره از حاکمیت طالبان راضی به نظر می‌رسد.
خوشبختانه آله بهتر است.
مسئولان حکومت افغانستان همچنین اعلام کردند اجازه قاچاق آثار تاریخی را به خارج از کشور نخواهند داد.
قسمی که امارت اسلامی در دیگر موارد متعهد و مصمم است، همچنان در حفظ و نگهداشت آثار باستانی و آبدات تاریخی نیز متعهد و مصمم می باشد.
همچنین گسترش و توسعه موزه ها در افغانستان از جمله مهمترین مواردی بود که فرهنگ دوستان افغانستانی همزمان با روز جهانی موزه ها تأکید کردند. موزه ملی افغانستان با 100 سال قدمت فراز نشیب‌های زیادی را به خود دیده است، به طوری که در 4 دهه اخیر و در طول جنگ ها حدود 70% آثار موجود در این موزه یا غارت و یا تخریب شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امسال عربستان 7000 سهمیه حج برای تاجیکستان اختصاص داده است. کمیته دینی تاجیکستان نرخ سفر حج فرضیه سال 2023 برای هر زائر تاجیکی را 59000 سومانه اعلان کرد که نسبت به سال گذشته 1520 سومانه کمتر است. بر اساس اطلاع کمیته دینی تاجیکستان، شهروندان تاجیک امسال برای انجام حج فرضیه 59000 سومانه هزینه میکنند که شامل هزینه بلیت رفت و برگشت، اقامت در مکه و مدینه، سه وعده غذا، پرداخت خدمات راهنمایی، خرید گوسفند برای قربانی، بیمه و خدمات پزشکی است. زائران تاجیک از 10 تا 20 ایون از طریق فرودگاه های شهر دوشنبه و خوجند می توانند به عربستان سعودی سفر کنند. عربستان امسال به تاجیکستان 7000 سهمیه حج فرضیه اختصاص داده است. موافقتنامه مربوطه در ماه ژانویه سال جاری میلادی در سفر هیئت تاجیکستان به ریاست سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی این کشور به عربستان امضا شد. سال گذشته میلادی هزینه فرضیه در تاجیکستان 61000 سومانه، تعداد سهمیه 3500 نفر اعلان شده بود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. با مناسبت 23 می روز جوان، مسابقه ورزشی در سوق برگزار می شود. این مسابقه ورزشی در مرکز شهر خوجند از مقابل مجموعه استخرای 20 سالگرد استقلالیت تاجیکستان از خیابان رحیم جلیل به سمت خیابانی به نام برگزار می شود. در عین حال با توجه به محبوبیت رشد ورزش دوچرخه سواری در کشور و جذب بیشتر مردم به آن، مسابقات دوچرخه سواری قبل از شروع مسابقات ملی در نظر گرفته شده است. هدف از برگزاری این مسابقات تقویت سبک زندگی سالم، رشد صنعت ورزشی و رواج آن در بین مردم است. بانوی ایرانی بر فراز چهارمین قله مرتفع جهان. افسانه حسام فر، بانوی ایران موفق به فتح چهارمین قله بلند جهان شد. افسانه حسام فر، بانوی کوهنورد ایران موفق شد با فتح قله لوتسه ششمین صعود 8000 متری خود را به ثبت برساند. لوتسه با ارتفاع 8516 متر چهارمین قله مرتفع جهان است که در مرز تبت و نپال قرار دارد. حسام فر که فروردین امسال موفق به فتح آناپورنا دهمین قله بلند دنیا شده بود، صعود به قله اورتس و کی دو را هم در کارنامه خود ثبت کرد. و ستاره سیتی در رادای پاریس و بارسلونا قرار گرفته است. شبکه لوت اسپورت ده فرانسه خبر داد که برناردو اسلووا، ستاره پرتغالی سیتی، از سوی باشگاه های بارسلونا و پاریس سن ژرمن پیشنهاد دارند و این دو باشگاه برای شکار این ستاره وارد عمل شدند. سلووت تا سال 2025 با سیتی قرارداد دارد. اولویت شاگرد گواردیول انتقال بر بارسلونا است، ولی برای انتقال به این باشگاه منتظر پاسخ لالیگا و درخواست بارسلونا است تا بتواند راه اسپانیا شود. پاریس جرمن اولویت دوم سلوا است. سلوا در بازی هفته گذشته سیتی با ریال در نیمه نهایی لیگ قهرمان اروپا با دو گل یکی از تاثیرگذارترین بازیکن سیتی بود. ستاره پرتغالی در واکنش به انتقالش به پاریس این طور گفت: باید بازی های این فصل تمرکز کنم، بعد از پایان رقابت ها در باره آینده تصمیم گیری میکنم. مقامات سوغ میگویند که خیابان بنام شاعر ملی تاجیکستان نویسنده ترانه ملی تاجیک گلنظر کلدی در منطقه عینی ساخته خواهد شد. این اقدام در چارچوب کارهای عمرانی و برای استقبال از 35 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام می شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغ اخیراً سنگ بنای ساخت و ساز گلگشت را گذاشته و در از خدمات شاعر مردمی تاجیکستان نویسنده سرود ملی تاجیکستان گلنظر کلدی در توصیه تاجیک زمانوی یاد کرد. گلنظر کلدی شاعر ملی تاجیکستان و نویسنده سرود ملی تاجیکستان در 13 آگوست سال 2020 درگذشت. گلنظر کلدی در 20 سپتامبر 1945 در عینی به دنیا آمد. شروع به کار در روزنامه کمسمال تاجیکستان کرد. سپس به عنوان مدیر بخش و سردبیر در مجلات صدای شرق، پیوند، هفته‌نامه ادبیات هنر و روزنامه وحدت مشغول به کار شد و از او سال 2005 تا 2010 نماینده مجلس بود. فصل شروع آینه تشنه، تو خوب و زیبا، سفینا، شاعر و شعر اگر هست، آغوش سرشور، به خاطر گلریز، دیوار سبز، رود خیابان، باران بی پایان نام مجموعه های شعر گلنظر است. این شاعر جایزه دولتی تاجیکستان با نام ابو عبدالله رودکی سال 1995 را دریافت کرد. جوانان لبنانی و فلسطینی در تجمع مقابل دفتر منطقه سازمان ملل در بیروت جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
جوانان لبنانی و فلسطینی در تجمعی مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت ضمن محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه، پیروزی مقاومت فلسطین را موفقیتی راهبردی اعلام کردند.
رژیم صهیونیستی در این نبرد ضعفش بیش از پیش به اثبات رسید. بیش از صدها موشک مقاومت از گنبد به اصطلاح آهنین عبور کرد که حجم تخریب آنها بیشتر از قبل بود.
اليوم الشعب الفلسطيني
امروز مردم فلسطین در جبهه واحد مقاومت در مقابل رژیم ایستادند. ما سکوت جامعه جهانی در قبال جنایات صهیونیست‌ها در نوار غزه را به شدت محکوم می‌کنیم.
نمایشگاه آثار گرافیکی و تصویرسازی هنرمندان کشورمان و فلسطین نیز با شعار هنر در پیشانی جبهه فرهنگی مقاومت و با حضور هنرمندان و نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنان و فلسطین در اردوگاه فلسطینی نشین برج البراجنه در ضاحیه جنوبی بیروت به کار خود پایان داد.
مادر خورشید فاضل روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک از رئیس جمهور تاجیکستان خواست پسرش را آزاد کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از آزیا پیلوس، پرونده روزنامه‌نگار خورشید فاضل برای رسیدگی به دادگاه شهر پنجکن فرستاده شد. دلفروز صمد و وکیل این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده این مطلب را بیان کرد. پرونده خورشید فاضل را نهادهای امنیتی منطقه سوغ رسیدگی کردند. عزیزان نعمان و پس از سال از ارسال پرونده پسرش به دادگاه از امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درخواست کرد تا پرونده پسرش را بررسی و او را عفو کند. قرار است اولین جلسه محکومیت خورشید فاضل 25 می در بازداشتگاه موقت خوجم برگزار شود. عزیزه نعمان و مادر خورشید فاضل درخواست خود را از رئیس جمهور تاجیکستان گفت که پسرش نانآور خانواده است و سه فرزند خردسال دارد و معتقد است که بی‌گناه او را در نظر خواهند گرفت و آزادی او را از آزادی او حمایت خواهند کرد. او معتقد است که پسرش هرگز با احزاب و جریان‌های ممنوعه در کشور همکاری نکرده و قربانی دشمنی چند مقام محلی شده است و افزود که فرزندش هرگز سخنان بد ضد حکومت و سیاست‌های رهبری کشور ننوشته است. این زن در پایان از امام‌علی رحمان درخواست کرده است تا آزادی فرزند نانآور پدر سه فرزند نابالغ گریان و شوهر عروس اشکبار را تسهیل کند. دلفروز صمدوا وکیل این روزنامه‌نگار بازداشت شده نیست رسماً از قاضی درخواست کرده است که محاکمه در ساختمان دادگاه پنجکن برگزار شود، اما هنوز معلوم نیست که آیا قاضی به درخواست او رسیدگی خواهد کرد یا نه. خورشید فاضل که در منطقه زرافشان اخبار گزارش ها و مطالب را برای رسانه های کشور می نویست، 6 مرد سال جاری توسط اداره امنیت شهر پنجکن بازداشت شد و پس از مدتی به بازداشتگاه موقت شهر خوجند منتقل شد. مقامات او را به همکاری به احزاب و جنبش های ممنوعه در تاجیکستان متهم کردند.
من نمان و عزیزه مادری جورنالیستی بازداشت شده فاضل خورشید از شهر پنجکن می باشم. می خواهم مراجعه خود رو به اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملل، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رسانم. فرزند مرا سنه 6 مارس سال جاری شعبه امنیتی شهر پنجکن بازداشت کرده بودم. تنها بعد دو روز ما فهمیدیم که او در شعبه امنیت است. من در شعبه امنیت شهر پنجکن او را تنها لحظه دیدم. بس پس از دو روز فهمیدیم که او را به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند بردن و او را با گروه هم با همکاری با گروه های ممنوع شده در تاجیکستان گناهگار می دانم. من همچون مادر می دونم که او به حزب و حرکت های ناجای حزب و حرکت های ممنوع هیچگاه همکاری نداشت، چون که فرزند من یک ژورنالیست عدالت پیشه بود. مقامات های محلی در شهر پنجکن برای آشکار نشدن کمبودی های جای داشته روزنامه نگار حقیقتگو و عدالت پیشه را برای دستگیر و حبس شدنش چاره جایی نمودن. در راست باشد او هیچگاه وزید دولت حکومت نبرامده بود. بهترم جناب عالی اشما احترامون خواهش می نمایم که وضع اولوی ما رو به نظر گرفته قضیه فرزند ما رو زیر نظارت خود گیره.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتون می‌گردد. سی و دومین نشست سران کشورهای عربی دیروز 9 می با میزبانی عربستان سعودی و در شهر جده در حال برگزار شد که در بیانیه پایانی نشست از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب استقبال و بر تقویت همکاری مشترک بین کشورهای عربی و لزوم حل چالش‌های درونی این کشورها تأکید شد. اما راهکار عملی برای بحران‌های یمن، لبنان، سودان و لیبی ارائه نشد. نشست 32 سران کشورهای عربی تحت تأثیر حضور بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این نشست بود. بشار اسد بعد از 12 سال در این نشست حضور پیدا کرد و دیدارهای دیپلماتیک نیز انجام داد. در بیانیه پایانی نشست نیز موضوع سوریه یکی از محورهای اصلی بود. در بیانیه پایانی این نشست ضمن استقبال از بازگشت سوریه و اثرگیری مشارکت هیئت‌های دولت این کشور در نشست های اتحادیه عرب و نهادهای وابسته بر لزوم افزایش کمک به سوریه برای اینکه بحران خود را پشت سر بگذارند تأکید شد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی نیز در پایان این نشست گفت از نظر سعودی وضع موجود در سوریه نمیتواند ادامه داشته باشد. یافتن راهکارهای واقعی برای بحران سوریه فقط از رهگذر همکاری با دولت دمشق امکان پذیر است. موضوع دیگر این که حضور بشار اسد در این نشست مورد توجه رسانه‌های کشورهای مختلف جهان نیز قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در گزارش‌های خود با اشاره به حضور بشار اسد در نشست جده تأکید کردند که این درست‌تر خواهد بود که بگوییم اتحادیه عرب به سوریه بازگشته است، نه برعکس. علاوه بر موضوع سوریه در نشست جده درباره دیگر موضوعات مربوط به جهان عرب نیز بحث و گفتگو شد. با این حال نتیجه این گفتگوها پیش از آنی که چگونگی حل بحران‌های کنونی در جهان عرب باشد، صرفاً اشاره به این بحران‌ها و تکرار مواضع گذشته بود. موضوع فلسطین در حال در این نشست مورد گفتگو قرار گرفت که کشورهای عربی دستکم در یک ماه اخیر که رژیم صهیونیستی یک جنگ بر فلسطین تحمیل کرد، با مسجد الاقصا تعرض کرد و خشونت ضد فلسطینی ها را افزایش داد، هیچ اقدام در جهت حمایت از فلسطین و محکومیت اقدام رژیم نجات پرست صهیونیست انجام ندادند. در مورد بحران یمن نیز در نشست جده از شورای ریاست جمهوری یمن وابسته به ائتلاف سعودی برای برقراری امنیت و ثبات حمایت شد. در عین حال بر حمایت از تلاش های سازمان ملل و کشورهای منطقه برای دستیابی به حل سیاسی فراگیر بحران یمن نیز تأکید شد. این موضوع مورد انتقاد عضو شورای عالی سیاسی یمن قرار گرفت. محمد علی حوسی عضو شورای عالی سیاسی یمن در توییت موارد مطرح شده در بیانیه سران اتحادیه عرب درباره یمن را کلیشه و منسوخ شده خواند و گفت اینها بیانگر عدم تمایل کشورهای متجاوز به حل و فصل بحران است و اینکه آنها صلح نمیخواهند. درباره بحران لبنان صرفا بر لزوم انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت در اسرع وقت و درباره لیبی بر یک پارچگی سازی نیروهای مسلح لیبی و تثبیت آتش بس در این کشور و درباره سودان هم بر لزوم گفتگو میان گروه های درگیر تأکید شد. با این حال درباره هر یک از این موضوعات سگانه که در زمره مهمترین چالش های کنونی جهان عرب محسوب می شود، هیچ راهکار کاربردی ارائه نشد و نشست جده بروندادی در این خصوص نداشته است. نکته مهم و متمایز در نشست جده با نشست های سال گذشته این بود که سران عربی برخلاف سال های گذشته که همواره به طور علنی ضد ایران موضع می گرفتند، در نشست جده ضمن اجتناب از این روی کرد، از توافق به دست آمده میان عربستان سعودی و ایران برای فعالسازی توافق همکاری امنیتی و اقتصادی بین همدیگر استقبال کردند. نکته پایانی این که نشست جده نشان داد کشورهای مهم عربی در تلاش هستند به سمت ثبات، آرامش و امنیت حرکت کرده و از هر گونه تنش و درگیری در محیط خارجی خود اجتناب کنند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران، اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در اولین اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و چین، و اختصاص 7000 سهمیه حج امسال به تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی خلوص صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. امیدوارم که برنامه‌های این رادیو مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تشکر و سپاس از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کرده. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت، رفیقم همدمم درد سکوت و بهت دیواره. در این متروکه دنیا که یاری نیست نشانی از کسی یا از دیاری نیست، به عشقی جز خداوند اعتباری نیست، یاری نیست، یاری نیست. مشق هر شب می کنم نام تو را پروردگارا. حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد